این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از معترضان به نتیجه انتخابات خواست برخواسته های خود پافشاری کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرد نمیتواند بر سر امنیت مسافران چانه زنی کند. دو رهبر بلندپایه القاعده در عراق کشته شدند. سلام بر شما، ساعت 12 بامداد سه‌شنبه است، آخرین روز از فروردین ماه 89. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. یک ساعت گفتگو، گزارش و خبر خواهیم داشت در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که همکارانم براتون تهیه کردن. بعد از اخبار در برای جزئیات برنامه‌های امشب مثل همیشه بیشتر می‌شنوید. با علیرضا کرمانی باشیم که خبرهای تازه رادیو فردا رو با خودش تو استودیو آورده. علیرضا،
بامدادان خوش. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه از ادامه تهدید و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه انتقاد کرد و گفت مردم با وجود این فشارها هوشیارتر شده و خواسته‌های خود را پی می‌گیرند. آقای کروبی در جمع گروهی از فعالان مدنی، سیاسی و اعضای خانواده بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات گفت افراطیون از طریق تداوم و تشدید فشارها، تهدیدها و ایجاد ارعاب در جامعه به اهداف مورد نظر خود در کنترل اوضاع دست نیافتند و معترضان به نتیجه انتخابات باید همچنان بر خواسته های خود پافشاری کنند. در واکنش به اعتراض‌های شرکت‌های هواپیمایی، اتحادیه اروپا اعلام کرد نمی‌تواند بر سر امنیت مسافران چانه‌زنی کند. اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی با انتقاد از تصمیم مقام‌های اروپایی مبنی بر بستن فضای پرواز در اروپا، خواهان بازگشایی این فضا و از سرگیری پروازها شده است. در این میان بستن فضای پرواز اروپا وارد پنجمین روز خود شده است و هزاران مسافر در فرودگاه‌های اروپا سرگردان شدند. دستور منع پرواز هواپیماها در فضای اروپا پس از انفجار کوه آتشفشان در ایسلند در شمال اروپا آغاز شد. کارشناسان میگویند خاکستر ناشی از انفجار این آتشفشان حاوی ذرات ریز کریستال و فلزات معدنی است که در فضا پراکنده شده و میتواند با وارد شدن به توربین هواپیماهای مسافربری باعث سقوط آنان شود. و در عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق به همراه مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند در جریان عملیات نظامی مشترک در شمال عراق دو رهبر القاعده کشته شدند. ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق و شیخ ابو عمر البغدادی در استان صلاح الدین عراق پس از شناسایی از سوی نیروهای اطلاعاتی کشته شدند. ابو ایوب المصری از دستیاران ارشد ابو موسی الزغاوی رهبر پیشین القاعده در عراق و شیخ ابو عمر البغدادی یکی از رهبران موسوم به سنی‌های شورشی عراق بودند. مقام‌های نظامی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن این دو رهبر القاعده را تایید کردند. و در پاکستان، به گفته مقام‌های پاکستانی، اجلاس مقام‌های این کشور با اعضای اتحادیه اروپا که برای روز چهارشنبه تدارک دیده شده بود به عقب افتاد. دلیل عقب افتادن این نشست لغو پروازها در اروپا به خاطر انتشار خاکسترهای آتشفشان در ایسلند اعلام شده است. قرار بود یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه برای شرکت در این اجلاس به بروکسل سفر کند. به گفته مقام‌های پاکستانی این نشست هرچه زودتر برگزار خواهد شد. آزاده،
علیرضا کرمانی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و گزارش ها و گفتگوهای این ساعت رادیو فردا در مجله نیمه شب سه‌شنبه. برادر مجید توکلی که بعد از نارامی‌های اخیر دستگیر شده، بعد از ملاقات با او در اوین با رادیو فردا صحبت می‌کند.
چند مورد تواخری هم اصلا نداشته، تماس هم که اصلا نداره، به وکیل هم اصلا اجازه نمیدن که درباره پرونده‌شون هیچ مراجعه‌ای داشته باشه.
یک شهروند ایسلندی درباره فضای کشورش بعد از فعال شدن آتش فشانی که بسیاری از پروازهای اروپا رو لغو کرده توضیح میده و از اوضاع آروم ایسلند میگه.
The situation is quite fine, to be frank. It may come as a surprise.
در گزارش ویژه امشب به این سوال جواب داده میشه که آیا جنبش سبز همچنان زنده است و چه جنبش های دیگه ای رو در خود داره.
گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه که قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه.
صدای شما رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هم خواهیم داشت همراه با گزارش‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی در طول 55 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما همراه بمونید. در آمریکا مقام‌های ارشد نظامی این کشور می‌گویند که پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده در صورت شکست دیپلماسی و ناکام موندن تحریم‌های احتمالی جدید، طرح‌های آماده نظامی برای حمله علیه ساختارهای اتمی و نظامی ایران را در اختیار دارد. نادر صدیقی همکارم در آمریکا گزارش می‌دهد.
دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید که به رغم نگرانی از پیامدهای حمله به ایران، ایالات متحده قطعاً گزینه‌هایی در این زمینه دارد. دریاسالار مولن روز یکشنبه در دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفت نگرانی شدید از پیروی کشورهای منطقه برای ساخت سلاح اتمی است و او می‌داند که آنها نیز به دنبال بمب هسته‌ای خواهند رفت و این مارپیچ از جای بسیار بدی سر در خواهد آورد. ارشدترین مقام ارتشی آمریکا در همان حال بر پیامدهای خطر آفرین و ناخواسته حمله علیه تأسیسات اتمی و ساختار نظامی جمهوری اسلامی تأکید کرد، ولی رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش می‌دهند که پنتاگون و ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مشغول بروز کردن طرح‌های حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران هستند. روز شنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ماه ژانویه پیرامون فقدان یک استراتژی مؤثر برای مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی به کاخ سفید هشدار داده است. البته روز دوشنبه آقای گیتس با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که یادداشت ارسالی او به کاخ سفید یک زنگ بیدار باش نبوده و در عوض شماری از پیشنهادها را با هدف کمک به روند تصمیم‌گیری منظم و به موقع مطرح کرده است. دکتر هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در اظهار نظر پیرامون سخنان این دو مقام عالی رتبه آمریکایی میگوید
آمریکایی‌ها به تدریج به این نظر نزدیک میشوند که فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران بی‌نتیجه خواهد ماند و اونچه که جنرال مالن و آقای گیتس درباره اون صحبت می‌کنند در راستای همین امر هست و اینکه بایستی کاری بر علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از نظر نظامی انجام داد.
در این میان بعد از ظهر روز دوشنبه رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جمهوری اسلامی را به زیر پا نهادن تعهدهای بین المللیش متهم کرد. آقای گیبز گفت ایران همچنان به عدم اجرای تعهدهایی که سالها پیش بر پایانها امضا نهاده ادامه می دهد. ولی این را هم باید بگویم که مانند همیشه آنچه که مقام‌های ایرانی در مورد برنامه‌های اتمی خود می‌گویند با واقعیت‌ها و توانایی‌های آنها فاصله دارد. او افزود با این حال گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشکلی را به نمایش می‌گذارد که آنها طی سال‌ها با آن مواجه بودند و با آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند همخوانی دارد. به زبان دیپلماتیک دولت ایران در زمینه برنامه‌های اتمی‌اش از آنچه باید و بر اساس تعهدهایی که پذیرفته سرباز می‌زند. جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای تأمین نیروی برق صورت می‌گیرد، ولی جهان غرب با توجه به گزارش‌های آژانس و شواهد و مدارک دیگری که در دست دارد، تهران را به پنهانکاری و برنامه بلند پروازانه تسلیحات اتمی متهم می‌کند. در این میان خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با جامعه جهانی موجب روندی شده که به تحریم‌های جدید و احتمالاً عملیات نظامی می‌انجامد. در این زمینه دکتر حسن یاری میگوید
به نظر من خیلی جدی خواهد بود از این نظر که دولت اوباما با چنین اندیشه‌ای بر سر کار نیومد، یعنی اینکه هدف اوباما برخورد نظامی با ایران نبوده و فکر می‌کنم تا امروز هم چنین نباشه. منتها از اونجایی که ظاهراً کوشش‌های اوباما و دولت اوباما نتیجه مثبتی به دست ندادن، به همین خاطر گزینه نظامی به نظر من امروز خیلی جدی‌تر از زمان دولت قبلی آمریکا یعنی دولت آقای بوش هست. بنابراین از این نظر به اعتقاد من مسئله خیلی جدی‌تر نسبت به گذشته است.
به رغم نگرانی‌های رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور از پیامدهای حمله نظامی به ایران، ظهور یک کشور مسلح به سلاح اتمی در شرق میانه اگر نه بیشتر ولی به همان میزان برای جهان نگران کننده خواهد بود.
وزارت دفاع آمریکا میگوید اگر تحریم‌ها علیه ایران ناکام بماند، طرح‌های آماده نظامی برای حمله علیه ساختارهای اتمی و نظامی ایران در اختیار دارد. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش می‌داد. و در گفتگوی و گزارش بعدی در ایران، اعتراضات مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری این ویژگی رو در خودش داشت که تونست زنهای ایرانی رو با دیدگاه‌ها و تفکرات متفاوت در کنار خودش جمع کنه. در روزهای گذشته برای دومین بار زنان ملی مذهبی، سکولار و فمینیست‌های ایرانی در کنار هم جمع شدند تا همبستگی خودشون رو با جنبش سبز ایران اعلام کنند. هسته اصلی این جلسه هم مثل اولین گردهمایی زنان، زهرا رهنورد، همسر یکی از کاندیداهای معترض میرحسین موسوی بود. جزئیات بیشتر این گردهمایی رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنویم. و این آغاز دومین گرد همایی سبز گروه های مختلف زنان بود که با هدف اعلام پیوند میان گروه های مختلف زنان در تهران برگزار شد. در این جلسه که برای دومین بار با حضور زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی برگزار شده بود، وی به ضرورت پیگیری مطالبات زنان اشاره کرد و تاکید نمود پروژه ناتمام دموکراسی در ایران باید با حضور قوی و همه جانبه زنان پیگیری شود. زهرا رهنورد با اعلام خوشبختی از حضور در میان طیف‌های مختلف زنان از دست رفتن فرصت با هم بودن را در 30 سال پس از انقلاب لطمه بزرگی برای زنان ایرانی دانست و گفت:
ضربه‌ش هم خوردیم، اگر که با هم بیشتر بودیم بسیاری از تضییعاتی که بر زنان و بر قلمرو دموکراسی و آزادی تضییعاتی که وارد شد به این شکل پیش نمی‌اومد. ولی ضمن همه بودی بودنش این دو رویه رو داره، یک رویه‌ای که واقعا با تمام با اشد خواستهای خودش به سوی دست آوردن اون خواستها پیش میره. نمونش همون زنانی که در زندان‌ها الان صحبتشون بود و چه کایداری ها و مقاومتی کردن و خانم هایی که بیرون از زندان و همه ما که در این زندان بزرگتر هستیم که هر روز با یک مشکل بزرگ روبرو میشیم. ولی روی دیگه اون روی وفق و مدارا.
زهرا رهنورد که در سالهای اول انقلاب چادر را به عنوان پوشش اصلی خود انتخاب کرده است و سالها ریاست دانشگاه زنانه الزهرا را نیز به عهده داشت، اما فمینیسم را هم حرکتی بر مبنای وفق و مدارا دانست و گفت:
حتی حرکات فمینیستی که خیلی باهاش مخالف هستند، آیا مگه حرکت‌های فمینیستی یا مگه حرکت‌های خشنی که بعضی باهاش درگیر میشن و به آدم فحش میدن که تو فمینیست هستی؟ خب فمینیست در واقع اقدام رفق و مدارا است.
زهرا رهنورد سخنان خود را با این جملات به پایان رساند که زنان ایرانی ثمر آزادی، دموکراسی و قانونگرایی را خواهند دید. علاوه بر شهلا لاهیجی، زهره تنکابانی، شهلا اعزازی و نسرین ستوده، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز در این جلسه حضور داشت.
واقعیت اینه که فکر می‌کنم اگر آقای موسوی رئیس جمهور می‌شدند، شاید ما این افراد رو توی عرصه جامعه مدنی نداشتیم، در حالی که همه تحلیلگران الان دارن میگن یکی از راهبردها هست که جامعه مدنی ایران قدرتمند بشه. یعنی گویا که رفتن توی دولت، توی حکومت خیلی به معنای اینکه دموکراسی تحقق پیدا کنه خیلی کارساز نیست. مؤثر هست اما خیلی تعیین کننده گویا نیست. راه نیافتن آقای موسوی به در دولت شاید این خوبی رو داشت که ما امروز خانم رهنورد رو در بین خودمون داریم و این رو ما به فال نیک میگیریم.
بعد از حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، این دومین باری است که زنان فعال ایرانی در یک گرد همایی حضور و پیوند خود را در جنبش سبز اعلام کردند. در اولین دیدار که روز 8 مارس روز جهانی زن برگزار شد، زهرا رهنورد میزبان این زنان بود و این بار او میهمان فعالان زن در خانه یکی از مادران صلح شده بود. در گرد همایی سبز گروه‌های مختلف زنان، از زنان زندانی از جمله شیوا نظرآهاری، هنگامه شهیدی و بدرسا صادات مفیدی نیز یاد شد.
برای دومین بار زنان ملی مذهبی، سکولار و فمینیست های ایرانی در کنار هم هفته گذشته جمع شدند تا همبستگی خودشون رو با جنبش سبز اعلام کنن و زهرا رهنورد یکی از این زنان بود. رویا کریمی مجد گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که بعد از سخنرانی در این دانشگاه در روز دانشجو بازداشت و روانه زندان اوین شد، بعد از گذشت دست کم 4 ماه، در حالی که حکم 8 سال زندان هم برایش صادر شده، هنوز در زندان انفرادی به سر میبره. خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی رویدادهای بعد از انتخابات در ایران این روزها از وضعیت مشابهی برای بستگان زندانیشون گلایه می کنند. علی توکلی، برادر مجید توکلی که به تازگی تونسته در زندان اوین با برادرش دیدار کنه، در گفتگوی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا می گوید:
چهارشنبه هفته قبل موفق شدیم خوشبختانه بعد از یک هفته دوندگی یه ملاقات حضوری با ایشون میگیریم. چیزی حدود 15 دقیقه هم با ایشون صحبت کردیم.
شما در یکی از مصاحبهاتون پیش از این دیدار گفته بودین که 4 ماه هست که به خانواده اجازه ملاقات داده نشده. اولین بار بود که تونستین آقای مجید توکلی رو ببینین؟
البته من یه بار دیگه خودم موفق شدم مجید رو ببینم 5 اسفند ماه، که اونم با دستور دادستانی بود، چون از مجید بیخبر بودیم و حکمش هم صادر شده بود. اونم با این مشکلات فراوان برام ایجاد کردم، من موفق شدم مجید رو ببینم تو اون موقع. ولی پدرم اولین بار بود، مادرم که الان تا امروز هیچ گونه تماس با مجید نداشته، چون بیمار هستن نمیتونن مسافرت کنن.
آقای توکلی، از وکلا یا حقوقدانها پرسیدین چرا کسانی که براشون حکم زندان هم صادر شده و حکمشون روشن شده اجازه ملاقات ندارن؟
متاسفانه ما خیلی جا پرسجو کردیم، ولی همه براشون خیلی عجیبه چرا مجید اینجور شرایط داره. 3 ماه حکمش اعلام شده، بعد از این 3 ماه باید قانونا به بند عمومی منتقل بشه، ولی به بند عمومی منتقل که نشده، هیچ انفرادیه. تازه الان هولوش 27 روز هواخوری داره، یعنی خیلی جالب این بود که این چند مدت هواخوری هم اصلا نداشته، تماس هم که اصلا نداره، به وکیل هم اصلا اجازه نمیدن که درباره پروندهشون هیچ مراجعه‌ای داشته باشه. یعنی خود وکلا هنوز پرونده مجید ندیدن، چند تا وکیل داره ولی هیچ کدوم از وکلاش موفق نشدن تا پرونده مجید رو ببینن. مجید چند میگه پرونده من از 4 تا برگ بیشتر تشکیل نشده، کل پرونده من درباره یه سخنرانیه. پرونده یه سری حالا اتهاماتی زدن، مثل همیشه هیچ دلیل مدرکی هم وجود نداره برای این اتهامات، فقط اتهامات زدن بر اساس اون همون اتهامات حکم صادر کردن. تازه اجازه دفاعی درستابی هم مجید داده نشده برای این.
یعنی در جلسه دادگاهی که اون دادگاه برای ایشون حکم صادر کرده، وکیل ایشون هم حضور نداشته؟
نه خیر، اجازه ندادن وکیل حضور داشته باشه. تا جایی که من با آقای دادگاه صحبت کردم، ایشون پشت در دادگاه نگه داشته شده، اصلا اجازه ورود به ایشون ندادن. آقای دادگاه اونجا حضور داشتن ولی اجازه ندادن داخل دادگاه بشه.
و در ملاقاتی که با آقای مجید توکلی داشتین، وضعیت جسمانی ایشون چگونه بود؟
جسمان خیلی خیلی ضعیف شده. 4 ماه انفرادی، بالاخره هر کسی باشه خیلی براش سخته. میگم که الان مجید تقریبا 27 روزه هواخوری داره، یعنی حساب کنید که مدت حتی نور خورشید هم ندیده، ولی رویه خیلی عالیه، رویش فوق العاده بالا است. اصلا بیشتر نگران پدر مادرمه تا چیز دیگه، علی‌خصوص مادرم که اصلا هیچ‌گونه تماسی هم باش نداره. مادرم هم اینجا خیلی بی‌قراره، خودش هم بیشتر نگران مادره، وگرنه از نظر رویه فوق العاده عالیه. فقط جسمان که خیلی ضعیف، میگم شرایطش خیلی سخته. این چند ماه تقریبا الان فکر کنم 30 روز داره میگذره، 10 روزش فقط بند 4 نفره بودن، بقیه‌اش دیگه همش انفرادی بودن.
علی توکلی، برادر مجید توکلی که به تازگی تونسته در زندان اوین با برادرش دیدار کنه، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. و در ادامه، در حالی که ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت ایران هست، سری میزنیم به تلفن پیامگیر رادیو فردا.
رهبر ایران هر کس نامه به او می نویسد و انتقاد می کند، در پاسخ یک راست او را به زندان فرستاده و شلاق هم می زند. حال باید منتظر پاسخ اوباما به نامه احمدی نژاد باشیم.
دولت ما دولت خوبیه، ولی اگر حق اونو حق نکنن، یعنی که دست مردم به دهنشون برسه. زبونای ما فقط اینو میخوان آقا، ما نه آزادی میخوایم نه چیز دیگه. من خودم نه طرفدار احمدی نژادم، نه طرفدار موسوی هم، نه طرفدار اون یکی، ولی من فقط منظورم اینه که کار کنن دست مردم به دهنشون برسه. الان من یه زبون بیکارم رو راست.
درباره بدحجابی میخواستم یه صحبتی عرض کنم. در این مقوله به بحث تهاجم فرهنگی خیلی اشاره میکنن. میخواستم بگم تهاجم فرهنگی در معنی یعنی اثر گذاشتن هویت، اصالت، فرهنگی کشور به کشور دیگه. اما در نظر مسئولین جمهوری اسلامی تهاجم فرهنگی یعنی اثرگذاری فقط و فقط فرهنگ غرب به کشور ما، در حالی که خودشون تمام تلاشهای خودشون رو انجام میدن، از هر شیوهی که میتونن استفاده میکنن که فرهنگ عرب رو به فرهنگ ما تحمیل بکنن.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعای دین و مذهب و ولایت فقیه بودن میکنید، آیا شباز خوابتون میبره با این همه جنایت که انجام دادین به توسط آقای احمدی نژاد و سران نیروی انتظامی و بس؟ آیا خوابتون میبره؟ آیا شما به اون دنیا و مکافات اون دنیا و روز معاد اعتقاد دارید؟
مرد همه چی میگین الا از مواد مخدری که تو ایران پخش شده و این جوانای ما یکی پا کار دیگری داره مبتلا میشن. خواهش میکنم اینو بگیم، بگیم مسئولین مملکت ما بدونن که این همه مواد مخدر از کجا اومده وارد این مملکت شده که جوانای ما دارن بدبخت میشن. نادر از کرمزلایی جان،
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 21 بامداد به وقت ایران هست و دو گفتگو و گزارش تا انتهای مجله نیمه شب خواهیم داشت. ایسلند، کشوری جزیره‌ای در شمال اقیانوس اطلس، چند روزیه که در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار گرفته. موضوع آتش‌فشانی هست که با فعال شدنش صدها پرواز رو بر فراز اروپا لغو کرده. در خبرها و گزارش‌ها معمولاً درباره مسافرایی می‌شنویم که به دلیل انتشار خاکستر آتش‌فشان ایسلند در آسمان اروپا توی فرودگاه‌ها موندن. اما چند ساعت پیش با یک شهروند ایسلندی صحبت کردم که درباره اوضاع این روزهای پایتخت این کشور ریکیاویک برای رادیو فردا توضیح میده. کارل بریکسون به رادیو فردا درباره وضعیت مردم ایسلند در شرایطی که یک آتش‌فشان توی این کشور فعال شده میگه:
The situation is quite fine, to be frank. It may come as a surprise, but
شاید تعجب کنیم، ولی موقعیت فعلی در کل کشور ایسلند کاملا آروم و طبیعیه. آتشفشان ایسلند در دست کم 170 کیلومتری شرق ما قرار داره و شرایط اون هیچ تأثیری بر شهروندان ایسلند نذاشته. تنها اتفاق اینه که این آتشفشان خاکسترش رو به سمت آسمون اروپا فرستاده.
پس مردم کاملا امن هستن.
کاملا، با این استثنا که چند مزرعه و شهر کوچیک اطراف آتشفشان کمی صدمه دیدن. خاکستر به سطح زمین رسیده، اما بقیه مردم کشور در سلامت کامل هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیومده.
مردم از این فعال شدن آتشفشان ترسیدن یا نگران این هستن که اتفاقهایی بعد از این بیفته؟
نه، ما منتظر این اتفاق بودیم، ولی نه این آتشفشان. فکر میکردیم ممکنه بقیه آتشفشان ها فعال بشن، ولی به طور کلی بیشتر مردم ایسلند اصلا نگران این آتشفشان ها نیستن. این کوه ها پیش از زمانی که ما به دنیا بیایم اینجا بودن و ما به اونها عادت داریم.
وضعیت فرودگاه ها توی ایسلند چطور هست؟ مثل بیشتر فرودگاه ها در سطح اروپا این روزها پر از مسافرها و توریستایی هست که اونجا گیر کردن؟
الان دیگه اینطور نیست. بیشتر مشکلات مربوط به کشورهای اروپایی و بریتانیا است. تعداد کمی از توریست ها باقی موندن که مشکل پرواز دارن.
و پیش بینی دولت ایسلند و متخصصا در این زمینه چی هست؟ این ماجرا چقدر طول میکشه؟
تنها چیزی که ما میدونیم اینه که هیچی نمیدونیم. آخرین زمانی که این اتفاق افتاد خیلی وقت پیش بود. به نظر میرسه این بار روند کنتری داره. پیشبینی ها میگه ممکنه هفته ها یا ماه ها طول بکشه، ممکنم به زودی به پایان برسه. کسی نمیتونه زمان و شرایط قطعی رو تعیین کنه.
کارل یک شهروند ایسلندی درباره اوضاع کشورش با فعال شدن آتشفشانی در این کشور با رادیو فردا صحبت میکرد. و گزارش بعدی ما، معاون وزیر امور خارجه روسیه که به نمایندگی از این کشور در کنفرانس خلع سلاح تهران شرکت کرده بود، بعد از بازگشت به مسکو با خبرگزاری ایتارتاس مصاحبه کرده که در اون باز هم بر علاقه روسیه به حل مناقشه هسته‌ای ایران بدون اعمال تحریم‌های جدید تاکید کرده. آنا رایسکایا:
موضع روسیه در قبال ایران تغییر نکرده است و مسکو همچنان به تلاش‌های خود برای یافتن راه حل سیاسی مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، با بیان این موضوع از آن داشت که سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، احداث تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم و اقدام برای غنی‌سازی 20% اورانیوم که به تمام این موارد در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اشاره شده، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را اجتناب ناپذیر می‌کند. وی در این حال گفت: ما همچنان درباره کارایی تحریم تردیدهای جدی داریم. ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه مصاحبهش به خبرگزاری ایتارتاس ضمن اشاره به حق ایران به عنوان عضو NPT برای توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اظهار داشت: برنامه اتمی این کشور ابعاد دیگری هم دارد که باعث نگرانی جامعه جهانی است. وی افزود: ما بر این باوریم که اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران می‌تواند اعتماد به صلح‌آمیز بودن اهداف این کشور در توسعه برنامه اتمیش را احیا کند و تلاش‌های روسیه نیز در این راستا صورت می‌گیرد. ریابکوف که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با رسانه‌های ایرانی نیز بیان داشت که روسیه از ایران تقاضا دارد تا در پرونده هسته‌ایش انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. او در رد تحلیل‌های پیرامون دوگانگی سیاست مسکو در قبال ایران تأکید کرد: موضع مسکو در برابر تهران هیچگاه دوگانه نبوده و روسیه همواره خواستار آن است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند. لیانیت ملیچین، تحلیلگر سیاسی که او نیز مقام‌های روس را برای اتخاذ موضع دو پهلو در برابر ایران به باد انتقاد گرفته، بر این باور است که تلاش‌های کرملین برای حفظ بی‌طرفی در مناقشه هسته‌ای ایران بی‌حاصل می‌ماند و بدتر از آن، جامعه جهانی را نیز از مهار کردن جاه‌طلبی‌های اتمی تهران باز خواهد داشت. او می‌گوید:
از 5 کشور входящих в состав постоянных членов Совета
безопасности شورای امنیت، روسیه چین مخالفت خود با تشدید تحریم ها علیه ایران را ابراز داشتند. مسکو که گویا اجتناب ناپذیری تحریم های جدید را پذیرفته، مخالف تحریم های شدید است. اما تحریم هایی که شدید نباشد واقعا چه کارایی دارد؟ اگر تحریم ها در عمل هوشمند و جامع باشد، می تواند بر پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران اثر کند، مانند آنچه در آفریقای جنوبی و یا لیبی شاهد بودیم. موضع کنونی روسیه در قبال ایران عجیب ضد و نقیض است. میگویند تحریم کارآمد نیست و در ضمن کاری میکنند که این ابزار ناکارآمدتر هم بشود. هدف از این سیاست چیست؟ میخواهند منافع اقتصادی در ایران را حفظ کنند و با این کشور همسایه وارد درگیری سیاسی نشوند. اما نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را. یادمان باشد که آخرین جنگ در عراق زمانی رخ داد که شورای امنیت با تشدید تحریم ها علیه این کشور مخالفت کرده بود. اگر روسیه نگران حمله نظامی به ایران است، باید از سیاست صحیحی پیروی کند و برای وضع تحریم‌های جدید مانع ایجاد نکند.
بیشتر ناظران روس بر این باورند که ادامه تلاش‌های غرب برای همگرایی بیشتر با روسیه از یک سو و رفتار تحریک‌آمیز ایران از سوی دیگر، وضعیت مسکو را که در سال‌های اخیر از حامیان اصلی ایران در سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رفت، بسیار دشوار کرده است. رویدادهای چند ماه گذشته کرملین را به اتخاذ تصمیمی سوق می‌دهد که بعید است باب میل تهران باشد. با وجود این، تحلیلگران می‌گویند روسیه بارها عدم پیش‌بینی پذیر بودن خود را هم برای ایران و هم برای غرب اثبات کرده و تنها نشست شورای امنیت نشان خواهد داد تصمیم نهایی مقامات روس در قبال ایران چیست. آن رایسکای، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در حالی که به 30 دقیقه بامداد نزدیک میشیم، ساعتی که معمولا خبرها در اون زمان پخش میشه. خواستم یک بار دیگه مرور داشته باشیم بر بخش دوم که گزارش ویژه خواهد بود و برنامه جدید هنر و هنرمندان ایران. با ما همراه باشید. رادیو فردا گوش میکنید. قبل از تکرار گزارش ویژه و برنامه هنر و هنرمندان ایران با علیرضا کرمانی هستیم که چند دقیقه مروری خواهد داشت بر خبرها.
مهدی کروبی از معترضان به نتیجه انتخابات خواست همچنان بر خواستهای خود پافشاری کنند. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز دوشنبه از ادامه تهدید و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه انتقاد کرد و گفت مردم با وجود این فشارها هوشیارتر شده و خواستهای خود را پی می‌گیرند. آقای کروبی افسود افراطیون از طریق تداوم و تشدید فشارها، تهدیدها و ایجاد ارعاب در جامعه به اهداف مورد نظر خود در کنترل اوضاع دست نیافتند. در اروپا در واکنش به اعتراض‌های شرکت‌های هواپیمایی، اتحادیه اروپا اعلام کرد نمی‌تواند بر سر امنیت مسافران چانه‌زنی کند. اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی با انتقاد از تصمیم مقام‌های اروپایی مبنی بر بستن فضای پرواز در اروپا خواهان بازگشایی این فضا و سرگیری پروازها شده است. در این میان بستن فضای پرواز اروپا پس از انفجار کوه آتشفشان در ایسلند در شمال اروپا وارد پنجمین روز خود شده و هزاران مسافر در فرودگاه‌های اروپا سرگردان شدند. به گفته کمیسر مسئول اتحادیه اروپا، شرکت‌های هواپیمایی اروپایی روزانه 250 میلیون دلار خسارت می‌بینند. در عراق نوری المالکی نخست وزیر عراق به همراه مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند در جریان عملیات نظامی مشترک در شمال عراق 2 رهبر القاعده کشته شدند. ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق و شیخ ابو عمر البغدادی در استان صلاح الدین عراق پس از شناسایی از سوی نیروهای اطلاعاتی کشته شدند. مقام‌های نظامی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن این 2 رهبر القاعده را تایید کردند. و باز هم در عراق، هیئت بررسی انتخابات در عراق روز دوشنبه به بازشماری آرای بغداد رأی داد. انتخابات سراسری عراق در روز 7 مارس برگزار شد. استان بغداد در پارلمان عراق 68 کرسی از 325 کرسی را در اختیار دارد. آزاده؟
علیرضا کرمانی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما 2 برنامه دیگه داریم تا انتهای مجله نیمه شب. گزارش ویژه امشب رادیو فردا در مورد جنبش سبز هست. نیوشا بقراطی این سوال رو مطرح میکنه که آیا جنبش سبز همچنان زنده و پویاست؟ و بعد از گزارش ویژه دومین بخش از برنامه هنر و هنرمندان ایران رو میشنوید که محمد رضا شاهید تهیه کرده و این بار درباره احمد عبادی است. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا فتنه خوابیده است آنطور که حکومت میگوید؟ نزدیک به 1 سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی فروکش کرده، الله اکبرهای شبانه شنیده نمی‌شود و آنگونه که حکومت نیز می‌پسندد و می‌گوید، به اصطلاح کار معترضان یک سر تمام شده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می شوید، به دور از خیابانهایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده اند، در دالانهای دیجیتال و بیپاسبان اینترنت همه چیز فرق می کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان می توانند با خیالی آسوده تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می‌یابی، آنقدر زنده که می‌تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره یک دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست هر سه کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از 100 قرار گرفته بودند و لیدی گاگا موزیسین پاپ آمریکایی بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام 10 و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چتروم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید میگویند، شعار زنده باد موسوی میدهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است. شبکه و برنامه ریزی شبکه‌ای که یکی از آخرین نمودهای آن در همه پرسی تایم تجلی یافت، یکی از ستونهای اصلی استراتژی جنبش سبز از ابتدای شکل گرفتنش به شمار می رود. راهکاری که برنامه ریزی برای راندووهای تجمعات خیابانی در ماهای پس از انتخابات نیز از طریق آن دست به دست، اکانت به اکانت و ایمیل به ایمیل میچرخید تا صدها هزار هوادار اصلاحات را به خیابان سرازیر کند. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، همین ویژگی را یکی از راه‌های اصلی رشد جنبش سبز برمی‌شمارد.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش.
استراتژی رهبری جمعی از طریق شبکه‌های اینترنتی حدود 8 ماه به عنوان راهکاری برای برنامه ریزی تجمعات خیابانی همچنان با موفقیت به کار گرفته شد، تا جایی که در کیفرخواست متهمان پس از انتخابات از وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب به عنوان توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نام برده شد و از اینترنت به عنوان یکی از عوامل تهدید. پس از آن بود که دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با جدیتی مضاعف وارد صحنه شدند تا با بسیج گسترده نیرو دست آخر بتوانند برنامه ریزی جنبش سبز را برای برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در 22 بهمن ماه برهم زنند، روزی که حکومت از آن با عنوان نقطه پایانی جنبش سبز نام برد. این روز اما در نگاه بسیاری از ناظران نه پایان این جنبش، بلکه زمانی برای تغییر فاز به شمار می رود. فاز خیابان تمام شده، جنبش سبز فاز تازه می خواهد. این عبارتی بود که در همان شب 22 بهمن اینجا و آنجا در همان شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، از معتقدین به همین تحلیل است.
به طور کلی جنبش اعتراضی فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب. و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میلیته در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته، ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و بند ها و تهدید هایی که از قبل شده. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد.
آیا جنبش سبز موفق بوده؟ پایان فاز خیابان به چه معناست؟ دستاورد این جنبش چه بوده است؟ این بخشی از سیل پرسش هایی است که از فردای سالگرد پیروزی انقلاب تا به امروز در وبسایت های اجتماعی به چشم می خورد. شاید یافتن پاسخ واحدی برای هر یک از این سوالات غیر ممکن باشد، اما آنچه که به نظر می رسد اصلاح طلبان درباره اش توافق نظر داشته باشند، دستاوردهای متعدد جنبش سبز برای جامعه مدنی ایران چه در سطح داخلی و چه در مقیاس جهانی است. محمد علی توفیقی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان:
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمیبینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله که مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش، و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند. ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتا اینگونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد.
شاید کلید ماندگاری جنبش سبز را بتوان در بدنه و شاکله آن جستجو کرد. جنبش سبز به خودی خود سربرآورده از خرد جنبش هایی است که سالها در حوزه جامعه مدنی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری را در ایران دنبال کردند. جنبش هایی که اساساً تمرین فعالیت اجتماعی را به دلیل محدودیت های اجتماعی از سالها پیش در فضای اینترنتی آغاز کرده بودند و از همین رو هم اکنون در مدیریت خود در دنیای مجازی می توانند موفق ظاهر شوند. و همین بدنه فعال و با سابقه در کمپین‌های اجتماعی به اعتقاد رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، عامل پایداری جنبش سبز به شمار می رود.
مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه که در واقع قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه. جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. بنابراین این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت میکنند. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که میپیوندند به جریان جنبش سبز و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در همین حال با نگاهی کلی‌تر به جنبش اعتراضی ایران، مبحث دیگری نیز در زمینه نوع و جنس مطالبات آن پدیدار می شود. اخلاق سیاسی و اجتماعی، آنچه که مطالبه اش را برخی به مثابه بلوغ مدنی برای یک جامعه می دانند. چاشنی انفجاری و نقطه آغازین جنبش سبز را باید در اعتراض به آنچه که یک دروغ سیاسی انگاشته شد دنبال کرد، رأیی که می گویند گم شده است، و امتداد این جنبش نیز با اعتراض به خشونتی که از سوی حکومت در خیابانها اعمال شد ابعاد گسترده تری یافت. دو مؤلفه‌ای که میتوان آنها را در عبارات حقیقت جویی و دوری از خشونت خلاصه کرد. مؤلفه‌هایی که به اعتقاد رامین جهانبگلو، تئوریسین و استاد جنبش‌های مدنی آری از خشونت در کانادا، نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران نوعی از دگردیسی اخلاقی و اجتماعی را پشت سر گذاشته است.
به نظر من وقایع اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و سیاست‌های غیر اخلاقی. من فکر میکنم که این وجه جدید نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میباید در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه. به نظر من جنبشی است که ماندگاره به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی.
و این مطالبات نزدیک به یک سال پس از شکل گیری جنبش سبز همچنان فریاد زده میشود. اگر نه در خیابان، اما در تالارهای گفتگو و دالانهای پرشمار مجازی، جایی که به واسطه فضای بسته اجتماعی از سالها پیش مأمن جوانان شده بود تا روزی همه ی آن چت کردنهای شبانه، کلنجار رفتن با فیلترینگ، کمپینها، پتیشنها و هماهنگیهای اینترنتی برای فعالان مدنی و دیگر شهروندان تمرینی به شمار آید برای زنده نگاه داشتن یک جنبش اعتراضی. جایی که جنبش سبز میتواند در آن به دور از گلوله و باتوم رتبه اول را در نظرسنجی تایم از آن میر حسین موسوی کند. الله اکبرهای شبانه اکنون آرام از پنجره‌های خالی مانده شهر به پنجره‌های پرشمار پروفایل کاربران بیخواب راه یافته است.
اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، این بار فرمودید که به احمد عبادی نوازنده سه‌تار می‌پردازید. ابتدا درباره احمد عبادی بفرمایید.
احمد عبادی بنا به گفته آقای خالقی این فامیل را بابل به نام فامیل هنر نامیدند، برای که پسر میرزا عبدالله. میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ماست. در حال حاضر اگر پسر یا دخترشون در هنرستان‌های موسیقی در ایران درس موسیقی بخونن، روی کتابچه‌هایی که نوت دستون داده میشه نوشته که متد میرزا عبدالله. میرزا عبدالله خودش سواد نوت نداشت، ولی افرادی رفتن پهلوش، حدود 10-12 سال نشستن پهلوش، تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به صورت نوت در آوردن. احمد عبادی پهلوی پدرش درس نگرفت، پهلوی خواهرش که دختر میرزا عبدالله و مادر مهندس هوشنگ سیهون بود درس گرفت و شاگرد اون بود و یکی از بهترین نوازندگان ستار. ابتکار قشنگی کرد، سیمهای ستار را از صفحه ستار یک کمی اوورد بالاتر. ما ستار یه سیم داشتیم، دو سیم داشتیم، سه سیم داشتیم، چهار سیم داشتیم که همه به تدریج اینا رو اضافه کردن که الان ما با چهار سیم پیاده میکنیم. این آر اوورد بالاتر. بنابراین خرکه که روی کاسه ستار هست، خرکه هم اوورد بالاتر، صدا رو بیش از حد بهتر کرد. Thank you.
اشراق، درباره احمد عبادی و سازش هر دو شنیدیم. آیا صدای خود احمد عبادی را هم در اختیار دارید؟
زندگی نامه خودش را بیان کرده. اجازه من این گفته های خودش را من برای شنوندگان عزیز بگذارم.
من بازی میکنم به اون سازها، ولی تمام بیشتر فکر و ذکرم رو همین ستار بود و سوالانم که هست. میگویند که یک سیم رو که بهش اضافه شده از اول که یک سیم بوده، بعد این از طرف خراسان میاد به همین حول هوش کرمان و کرمانشاه و از کم قسمت شما که تو ایلات و اینها، این رو کردنش دوتا سیم که معروف به همون دوتار و اون وقت با زه بوده، ولی به تهران که میرسه اینها یواش یواش تغییرش میدن با سیم فنر و برنجی به حسابش کار میکنن.
آقای اشراق، شما از ده ها و صد ها و هزاران خاطره‌ای که از هنرمندان ایرانی دارید، صداهایی رو هم در اختیار دارید که من اطلاع دارم از جمله صدای مکالمه ساز احمد عبادی با مرغ حق، در این باره توضیح بفرمایید.
تابستون بوده، ایشون دوستان زیاد داشتن، میرن توی باقی بشینن صفایی کنن، زیر درخت نشسته بودن. همیشه خب ستار استاد عبادی همراه خودش بوده، شروع میکنه به ستار زدن، میبینه یه مرغی میاد روی شاخه درخت میشینه و موقعی که این ساز میزنه اون مرتبا میاد جلوتر میخونه و خوشبختانه دستگاه ضبط صوت هم داشتن، اشاره میکنه بدون که کس بفهمه که دستگاه رو باز کنید و این مرتبا میزنه و با ضربه هایی که روی سیم ها و روی نوت های موسیقی میزنه این مرغ هم جواب میده و مرتبا صداش میاد جلوتر. الان در این
پرنده رو جذب میکنه،
بنابراین صدای پرنده عشقی رو به ارتعاش صدای موسیقی حس میکنه، مرتبا از اون شاخه بالا میاد پایین میاد پایین میاد پایین و این صدا رو در ضبط صوتی که شده حس میکنه. حالا ملاحظه فرمود دقت بکنید که این صدا چی هست.
آشناییتون با احمد عبادی، او فقط یک نوازنده بود یا در موسیقی ایرانی جدا از نوت‌نویسی فراتر هم رفت؟
مسئله نوت‌نویسی مسئله نیست، مسئله روش نواختن سازها چیزی. ببینید شما موقعی که پیکاسو نگاه میکنید سبک پیکاسو رو حس میکنید که چیه، میفهمید مال چیه. رامبران که نگاه میکنید میفهمید رامبران چیه. بنابراین شما هر سازی که میشنوید محتویات اون شخصی که میزنه ویژگی فردی اون فرد رو برای شما مشخص میکنه. موقعی که مشت میزنه سازش غوغا میکنه، موقعی که ستار عبادی میزنه انسان میفهمه که این ستار ستار عبادی است. بنابراین این یک خصوصیت فردی است که به هیچ عنوان این انگشت سبابش روی چهار سیم کار نمیکرد، رو هر سیمی جداگانه کار میکرد و اون صدای سیم رو به اطلاع شما میرسوند. یه حکایتی براتون بگم خیلی دلنشین حکایت این کار. ایشون آمده در پاریس 1979 بود که با حسین ملک استاد ایشون سنتور میزد که بزنن. یک کنسرت بین‌المللی بود اینجا، سالن پر، جمعیت زیاد، ایشون پشت پرده روش نمیشه بیاد ستار بزنه. به حسین ملک میگه که من با این ستار کوچولو در مقابل این جمعیت چیکار کنم؟ آبروم میره. حسین میگه که نه بیا ساز بزن. میاد روی سن میزنه، مردم بلند میشن، دست میزنن، میریزن توی سن که امضا ازش بگیرن و خودش باور نمیکنه. و این در حکایات به مراتب همیشه تکرار میکرد در زندگی.
در تایید فرمایش شما، در سالن‌های کنسرت ایرانی معمولا موسیقی سنتی سالها غایب بود. اگر صفحاتی بود، اگر از رادیو پخش میشد، برعکس موسیقی میتونیم بگیم مردمی، نوعی تجارتی، چرا سازهای ایرانی صحنه نداشتن و شنونده نداشتند؟
سازهای ایرانی رو یک گروه درست کرد آقای فراموز بایبر. تمام سازهای ایرانی است که شما نشنیدید. اون سازها رو روی سن نیوردن، باید روش کار بشه. شما چند ساز رو بیشتر در موسیقی ایرانی بیشتر نمیشناسید. کمانچه هست و تار هست و ستار هست و چیزهای دیگه، ولی ما سازهای دیگری داریم که هنوز نیامده جلو، در این در واقع در خفا مونده. برای اینکه این باید روش کار بشه، باید مردم پسند بشه، به گروهی روش کار بکنن، هنرمندان روش کار بکنن که این سازو بیاد
جلو. آقای اشراق، از اونجا که شما با همه هنرمندان ایرانی مراوده داشتید، بفرمایید که رابطه اونها با خودشون در چه وضعیتی بود؟ رقابت بود، حسادت بود، یا اینکه دوستی و همکاری؟
مهدی تاکستانی خیابون امیریه کلاس داشت، میرفتم باش، خیلی باش نزدیک بودم، جونجونی بودم. میگفت اشراق، اسم شخص دوم نمیارم، میگفتش که میخوام تار فلانی بشنوم، هر کار میکنم اجازه نمیده که من جلوش بشینم، از مزرابش استفاده کنم. یک حکایت براتون بگم که این حکایت میرسونه مطلب رو. رفتم پلوی آقای مرتضی نیداوود، ایشون خیلی خیلی خوب ساز میزد. ایشون 52 سالش بود، من 22 سالم بود. به من میگفت پسرم، یه حکایتی برات بگم و بعد بشین با هم مصاحبه، چون بخواهد ماش مصاحبه کنم، زندگی نماش مخواستم بنویسم. ایشون کلیمی بود، خیلی معتقد، خیلی واقعا معتقد به دیانت خودش بود و احترام میذاشت. روز شنبه بود، هیچ کس منزل نبود، زنگ زدم، رفتم در باز کنم، در باز کردم، دیدم دو تا مزد میخوام، مرد گردن کلوف شونش رو زدن به در که در باز باشه که من نتون در بندم. به زور اومدم تو. من تنها میترسیدم با این اعتقاد مذهبی که داشتم، چه کارم دارید، چه کار میخواید بکنید. بعد یه مشت فوش بهم دادن، بیا تو سالن. اومدم تو سالن نشستم، برو مزغونت بیار با حرفای رکیک. رفتم تار از اتاق خوابم تار آوردم. من موقعی که از اتاق خواب اومدم بیرون که توی سالن بشینم جلو اینا تار بزنم، دیدم دو تا کارد بزرگ روی میز گذاشته شده. من فکر خودم کردم دیگه، گفتم که واقعا دیگه به کلی از می رفتم. اومدم جلو اینا ایستادم، میلرزیدم، گفتم چه کارم دارید، چی از من بخواد. من گفتش که اصلا نمیتونستم که گوشم نمیشین که کوک داره تار یا نده، کوک نداره. داشتم مزرابا به تار میزدم و که ببینم چی بزنم، انگشتم روی رفت روی دستگاه دشتی. میدونید که خود شما بیشتر از من مطلع هستید که دستگاه دشتی یک دستگاه غم هست و شادی دوست نیست مثل ماهور که واقعا شاد بکنه انسان رو، هیجان در بیاره. میگم من حدود 20 دقیقه نمیستم چیم دارم میزنم. زدم، یکی از اینا این کارد برداشت، عمودی زد روی میز که چوبی بود، یکی دو سو میلیمتر رفت روی چوب و فوش داد به اون شخصی که گفته بود که برو انگشت سبابه مرتضی نیداوود برای من بیار.
آقای اشراق، جمله دشواری رو باید به گفته های شما اضافه کرد و اون میتونه خداحافظی باشه تا برنامه بعد.
هنر و هنرمندان ایران، بخش دوم این برنامه رو شنیدید که به انتهای مجله نیمه شب میرسیم با تموم شدن این برنامه. باز هم با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگه خبرها رو خواهید شنید. خدا نگهدار.